خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم فکر کنم رسیدیم به کلمه چند؟ 50. بله؟ تا 49. آره؟ 49 رو نگفتیم؟ خب سلام. فرمود آن که چند روزی خود را از هرزخاری و هرزکاری و از گزاف و یاو سرائی بلکه زیادگویی و خلاصه از مشتهیات و تعشقات حیوانی باز بدارد، میبیند که اقتضای تکوینی نفس این است که از ریاضت ضیاء و صفا می‌یابد و آثار او را نور و بهایی است. پس اگر ریاضت مطابق دستور العمل انسان ساز اعنی منطق وحی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم بوده باشد، اقتضای تکوینی نفس به کمال غایی و نهایی خود نائل آید. فرمود اون که چند روزی از خودشو از هرزخاری، اول هرزخاری رو فرمود، بعد هرزکاری و از گزاف یا وسرائی بلکه زیادگویی و خلاصه از مشتهیات و تعشقات حیوانی باز بدارد. این که اول هرزخاری رو فرمودن، هرزخاری یعنی این که انسان هر چی رسید بخوره، از هر جا رسید بخوره، حلال و حرام براش فرق نداشته باشه، این مال پاک هست، مال دیگری هست، مال دیگری نیست، آیا اجازه خوردن این هست، اجازه خوردن این نیست، و حالا الی آخر دیگه. اول هرزخاری رو فرمود، خودش از هرزخاری باز بداره. چرا؟ چون آقا جان در جای دیگه میفرماد آن کس که هرزخار است هرزگو و هرزکار است. یعنی انسان هرزخار هرزگو و هرزکار میشه، انسان هرزخار انسان حرامخار حرامکار میشه، اون غذای ناپاک موجب میشه انسان کار ناپاک انجام میده، و اینم علتی داره، علتش اینه که فعل ما، کار ما ثمره نیرویی که در ما وجود داره، اون نیرو، زور، قدرت، قوتی که در شما وجود داره تبدیل میشه به چی؟ به کار. خب این نیرو از کجا به دست آمده؟ از غذایی که ما خورده ایم. حالا اگر اون غذا خدایی نکرده ناپاک باشه، این نیرو نیروی ناپاکه، لذا با نیروی ناپاک طرف نمیتونه نماز شب بخونه، چون هرچی تو مسیر خودش میره. اون کسی که غذای ناپاک خورده، نیروی ناپاک به دست آورده، اون نمیتونه مثلا جلسه هیئت شرکت کنه، نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه عبادت کنه، لذا اینه که فرمود هرزخار، هرزگو و هرزکار میشه، که اون نیرو نیروی حرام در وجود اون شخص، نمیتونه با اون نیروی حرام کار خوب انجام بده. که آقا سید الشهدا در در کربلا خیلی نصیحت کرد لشکر عمر سعدو، بارها خودشو معرفی کرد، مردم میدونید من کیم، من پسر فاطمه زهرایم، پسر امیرالمومنینم، میشناسید منو همتون، هر کی نمیشناسه من خودم معرفی کنم. همه گفتن شما رو میشناسید. نصیحت کرد بابا مگه شما رسول الله اینجوری نشنیدید در مورد من اینجوری گفت؟ مگه نگفت سیده ای شباب اهل الجنه؟ مگه نگفت حسین فلانه؟ مگه نگفت فلانه؟ همه اینا رو گفت. یعنی حرفی نمون که آقا نگه. مگر سبت پیغمبری جز من روی زمین وجود داره؟ سبت به نوه دختری میگن. مگه نوه دختری غیر از من هست روی زمین کسی؟ خیلی در مراحل مختلفه هم یه بار نبود، چندین بار آمد لباس پیغمبر رو تنگ کرد، گفت این عمامه رسول الله سر منه، این عبای ایشونه. آخرش فرمود که میدونید چرا نصیحت من در شما اثر نمی کنه؟ من که نوه پیغمبر، بالاتر از نوه پیغمبر نداریم که بخواد نصیحت کنه کسی رو. فرمود چون شکمتون از حرام پر شده. تو چقدر بدبخت میکنه انسانو؟ شکمتون از حرام پر شده. لقمه حلال اینقدر اثر داره، لقمه حرام گوشو کر میکنه، نمیذاره حرف بره تو گوش انسان. لقمه حرام هرزخار، هرزگو و هرزکار میشه. اون که نیروش از گناه به دست آمده، انرژیش تو مسیر مثبت صرف نمیشه. چون هر چیزی تو این عالم یه مسیر خاص خودشو داره، یه مسیر خاص خودشو که باید تو اون مسیر صرف بشه و طی کنه. به خاطر همین در مورد توبه گفتن وقتی میخوای توبه کنی باید جوری ریاضت بکشی که اون گوشت هایی که از حرام روییده به بدن تو آب بشه. گوشتی که از حرام به بدن تو روییده آب بشه، چون اون نیرو نیروی حرام تو بدن توه، با اون نیروی حرام نمیتونی سیر و سلوک داشته باشی. پس خیلی باید مواظب خوراکمون باشیم که چی داریم میخوریم. انسان مراقب مواظب، یک ذره لغمش این مرون بر بشه حالش به هم میریزه. یعنی کافیه یه ذره لغمه شبهنات بخوره، یک قبضی میگیرشو، یک ناراحتی میگیرشو، خودشم نمیدونه از کجاست، یه لغمه ناپاک از گلوش رفته پایین، چون سازگاری نداره باهاش دیگه، به هم میریزه شو. ولی آدم های ناپاک نه، اونا میخورن کیفم میکنن. ولی انسان مطهر، انسان پاک، خمس مال جایی که خمس نداده باشی، نداده باشن وارد بشی، وقتی که مقید باشی به اینکه پاک خور باشی، پاکیز خار باشی، عادت کنی به این کار، بعد یه غذای ناپاک رو اصلا مزاجت قبول نمی کنه. یعنی اصلا غذا میارن جلوت گرسنت، میگی بی میلم، میل ندارم، از بوی اون غذا بدت میاد. حالا اون که چشم بصیرت انسان باز بشه، باطن اون غذا رو ببینه یه حرفه، اینم به نوبه خودش چشم بصیرته. و یا اگر از گلوش به یه جوری بره پایین، پوستشو میکنه، مریض میشه، نمیدونم استفراغش میگیره، بریزه بیرون دیگه از وجودش. انسانی که پاک بشه و موظف باشه خودشو که پاک بخورن، چون میدونید یه قاعده است، این قاعده خیلی مهمه، فقط در این مورد هم نیست، در خیلی موارد دیگه هم از یک کلیده، اینو حتما در نظر داشته باشید. یکی از حکمت هاست این مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون، تا اونجایی که انسان دست خودشه، تا اونجایی که انسان به دست خودشه اگر رعایت کنه، چه در اوامر چه در ترک نواهی، اونجایی که به دست خودش نیست خدا مواظبتش میکنه. خدا مواظبتش میکنه، یعنی تا اونجایی که به دست خودت میدونی غذای حرام نخوری، اونجایی که نمیدونی خدا نمیذاره که بخوری. داره میگن شاه نعمت الله ولی که از عرفای قرن هفتم هشتم هجریه، ایشون ادعا کرده بود که من تا به حال لقمه حرام نخوردم. بعد یه حاکمی بوده اونجا، میگه باز ما این شاه رو دعوت کنیم. شاه اسمش شاه نعمت الله ولی جزء عرفاست، بذار دعوتش کنیم، امتحانش کنیم ببینیم چی میگه. به نوکراش گفت برید یه گوسفندی از دست یه نفر به زور بگیرید، رضایت مزایت نگیرید ازش، میخوایم حرام باشه لقمه، بگیرید بردارید بیارید. شاه نعمت الله رو هم دعوت کرد که برای نهار تشریف بیارید منزل ما. اینا رفتن دیدن یه پیرزن یه گوسفند یه بز داره میبره، به زور از دستش گرفتن، این نفرین ناله فلان، بز آوردن و کشتن و کباب کردن و گذاشتن جلو شاه نعمت الله ولی. شاه نعمت الله ولی غذا رو خورد. بعد از غذا حاکم برگشت گفتش که جناب شاه بازم شما قائل هستی که غذای حرام نخورده ای؟ گفت بله، من غذای حرام از گلوم پایین نمیام. حاکم گفت بدون پیرزن رو بیارید. پیرزن رو آوردن، گفت داستانتو تعریف کن ببینم پیرزن. حاکم گفت، پیرزن گفت من یه دونه بز نذر شاه نعمت الله ولی کرده بودم، این نوکرای پدر سوخته تو آمدن به زور از من گرفتن. که بعد یکی از عرفا میگه چون شاه نعمت الله حرام نخورده، اونجام خدا نمیذاره که حرام از گلوش بره پایین، نمیذاره. اینو یکی از که میخوام داستان این قضیهی که بگم، یکی از پیر مردای بازاری ساوه پسرش نقل میکرد. یه مغازه کوچولو داره، میگه من هر روز صبح زود میرفتم بازار، اکثر روزا که میرفتم پول پیدا میکردم، افتاده بود مثلا مردم تو بازار میرفتن پولشون افتاده بود. پسرش میگو، میگو بابام اینجوری میگو ولی دست نمیزنم به پول. میگو بهش گفتم بابا اون پول خب افتاده زمین معلوم نیست، بردو استفاده کن چه اشکال داره، هی از این حرفا زدیم پدرم رو قانع کردیم. میگو مدت ها گذشت، پدرم گفت از اون روزی که من نیت کردم پول بردارم دیگه پیدا نشد، جلو پام نیامده پول. اون حرفا رو تو به من زدی، من گول خوردم که پولو بردارم، ولی وقتی که نیت کردم دیگه پول ندیدم. اونجایی که انسان میتونه جلو گناه خودشو بگیره، جلو حرام رو بگیره، اونجایی که دیگه نمیدونه یا نمیتونه خدا کمکش میکنه. به یه کسی گفتم چرا نماز نمیخونی؟ گفت آقا نماز تو هم خواب میمونم، به خاطر این دیگه نمیخونم دیگه. خیلی بده ها، آدم یه کاری رو مثل این که یه نوکری سید ابن طاووس این مثال رو بزنه رضوان الله تعالی علیه، میگه مثل این میمونه که یک اربابی به نوکرش بگه این مثلا دیست برنج و آشقالاش رو جدا کن، برنج خوشکالا چوب داره و سنگ داره اینا، بعد بیاد و بینه جدا نکرده، بگه چرا؟ میگه نه چون نمیتونستم درست حسابی جدا کنم لذا جدا نکردم. اما اون یکی نوکر دیگه میگه من نتونستم حسابی جدا کنم ولی تا اونجایی که میتونستم جدا کردم آشقالاشو. این یکی که دست نزده باید چوب بخوره، چون مخالفت امر کرد، امرو با امر مخالفت کرد، ولی اون یکی زحمت خودشو کشید حالا نتونست. این نیست که آقا چون حالا نمیتونم نماز صبح بخونم بس از نماز نخونم. گفتم نه، شما نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا تو سر وقت بخون، اون نمازایی که میتونی رو، اون نمازایی که نمیتونی کسی میاد تو خواب بیدارت میکنه. به شهادت خودش میگفت سه روز صبح آمدن تو خواب بیدارم کردن، منتها بیدار بلند نشده بود بخونه. باز گفتن خب دیالو برو به کار. انسان اون جایی که میتونه اگه خودشو نگه داره، اون جایی که نمیتونه خدا نگهش میداره تو همه ی زمینه ها. که اصلا میگن شما گناه دانسته رو انجام ندید، گناه ندانسته رو خدا میبخشه. چون خیلی کارهایی هست مردم میکنن و نمیدونن که گناهه. خیلی کارا میگه اون کاری که تو الان میدونی این حرفی که میخوای بزنی غیبته، نزن. این حرف که الان میخوای بزنی دروغه، نگو. خداوند یه بصیرتی بهت میده، گناهانی رو میبینی که قبلا نمیدیدی. و اصلا اصرار بر گناه، این که میگن یکی از گناهان کبیره اصرار بر گناهه، اصرار بر گناه یعنی چی؟ یعنی طرف هی پشت سرم انجام بده؟ نه، اصرار بر گناه یعنی دانسته گناه کردن، کسی بدون این گناه و انجام بده، این میشه اصرار بر گناه. که آیه قرآن میفرماد که لم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، میگه اصرار نمی کنن بر کار گناه و آنان میدانند. که میدانن یعنی میدونن این گناهه، که اگر میدونه انجام بده میشه چی؟ اصرار بر گناه. حالا بحث لقمه حرامه. در روایت داریم عبادت 10 جزء داره، 9 جزءش روزی حلاله، 9 جزءش روزی حلال، 1 جزءش چیز دیگه است، ورع و تقوا و حلال. 9 جزءش روزی حلال. یکی از زهاد حالا قدما که چقدر مواظب حلال و حرام بودن، اون موقع مال مثلا 800-900 سال پیش که همه مردم مقید متدین مثل الان نبود، که میگه اگر من یک قرص نان پیدا کنم که مطمئن باشم حلاله، حالا مبالغه کرده واقعا یا حقیقت گفته نمیدونم، مطمئن باشم این پول خالص حلاله، اون نونو میگیرم میسوزونم، خاکسترش میکنم، خاکسترشو جمع میکنم تو یک شیشه، هر کی مریض بشه 1 ذره از اونو میذارم دهنش شفا پیدا کنه، نون حلال. نون حرام میخوره طرف که گناه میکنه. یا آقای همسایه‌شون رو من میشناختم، سید بود، فرهنگی بود، محترم بود. گفت آقا این آقا پول نزول داده، پولی دستش آمده داده به یک کسی نزولشو میگیره. چند وقت گذشته، حالا پول نزولی کجا میره؟ مگه مثلا میره خرج عبادت میشه؟ گفت آقا افتاده به خوردن مشروبات و کثافت خوری. بعد یه شب که مست بوده اومده خونه، پدر پیرمردشو گرفته کتک زده. خب اون پول نزول، سود نزولی که میاد میشه این دیگه، بهتر از این که نمیشه. لقمه حرام که میره پایین، انرژی حرام میشه، تو مسیر حرام صرف میشه، تو مسیر خدا صرف نمیشه. چون این کار ما نتیجه اون غذاست، بچه نتیجه غذایی که میخوره طرف، امام صادق میفرماد مال حرام نتیجهش رو بچه نشون میده. میگه بابا پدرش خیلی آدم خوبیه، مادرش خیلی آدم خوبیه، نمیدونیم این بچه چرا اینقدر شر شده، گناهکار شده، دزد شده. وقتی که ریشیابی میکنیم اینه بله آقا آدم متدینی بود، ولی پول از هر جا به دستش میرسید براش فرق نمیکرد. آقا جان قضیه رو من چند بار خدمتون گفتم، فرمود این که دارم این داستانی رو که میگم شاید حدود 10 سال پیش لااقل آقا جان داستان اون موقع برای بنده تعریف کرد، حالا چند وقت پیشش اتفاق افتاده بود نمیدونم، لااقل 10 سال بیشتر نباشه کمتر نیست. فرمود یه آقایی آمد اینجا گفتش آقا من میخوام خمس بدم، وجوهاتمو بدم. گفتم باریکالله چه آدم خوبی، خب وجوهاتم هم چنده؟ 15 میلیون. اون موقع 15 میلیون الان 1 میلیون پولی نیست. اون موقع مثلا خونه بود جوری که یادم مثلا 3-4 میلیون بود این حدودا. 15 میلیون یه مرتبه مغز آدم سود میکشید، کسی من باورم نمیشد 15 میلیون کسی خمس بده. میگم الان 15 میلیون پولی نیست. گفت آقا پولا رو گذاشت زمین، گفت آقا میخوام خمس بدم. گفتم باریکلا چه آدم خوبی، وجوهات مالتو میخوای بدی؟ گفت آقا فقط شما یه لطفی کنی یه کاغذی برای ما بنویسید که این پول رو تحویل گرفتید از ما، ما خمس دادیم به شما. گفتم باشه آقا چه اشکالی داره، مینویسم برای. گفت یه لطف دیگه هم کنید. گفتم بله بفرمایید. گفت اگه میشه تاریخشو 5 سال قبل بزنید، یعنی من این پول 5 سال پیش دادم به شما. چه چیزی داره ها؟ اگه مثلا بنده بودم شاید میگفتم چه اشکال، 5 تا کاغذ دیگه بجن که بنویسم 85 بنویسم 80 چه اتفاقی میفته مگه؟ آقا فرمود که به ایشون گفتم که اول از این که کاغذ و جوهر و اینا نشون میده که مال 5 سال پیش نیست، دوم از این بر فرض که به روی منم نیاوردن در پیشگاه ملکوت عالم چی بگم؟ یک روز این ور اونور نمی کنم، نمیخوای پولتو بردار برو. حالا فرمود چرا 5 سال پیش؟ میگفت اینا وقتی کاغذ نشون میدن از علما که ما خمس میدیم مالیات نمیدن یا مثلا کمتر میدن چیزایی، به خاطر این میخواسته 5 سال پیش تاریخشو بزنه. گفتم بردار پولو پولتو آقا جان، یه روز همین امروز ساعتم میزنم، تازه چه ساعتی پولو تحویل دادی؟ گفت آقا پول برداشت و رفت. گفتم برو آقا، خیلی حرفیه ها، چنین مبلغی رو به خاطر یک تاریخ کوچولو مال ما باشه؟ میگه ما چه چیزی داره آخه، بنویس حالا. این کار که کنی یه فضله موش میفته توی دیگ غذا رو نجس میکنه، یک دیگ غذا رو یک ذره مدفوع نجس میکنه، یک نوک قلمش رو طرف برگردونه تمام اون مال نجس میشه. که فرموده بودن وقتی که ایشون رفت بیرون حس کردم که ملائک کف میزنن میگن احسنت یا حسن، احسنت یا حسن. کی است که از پول نگذره، از پول بگذره؟ پول بیاد، پول رایگان، مفتی، توپول بیاد دستش، بعد بگه نه نمیخوام چون حرامه، شبهناکه، نمیدونم حلاله یا حرامه، نمیخوام. تا اینجا که دور هم نشستیم خیلی خوبیم، همه متدین، ولی باید پای امتحان پیش بیاد ببینیم چی کاره ایم. پای امتحان پیش بیاد بعد ببینیم چی کاره از کار در میاییم. روزی حلال خیلی مهمه که انسان حلال خار باشه. پولایی شده تو حساب ما ریختن از جاهایی، آیا مثلا نمیخوام نام ببرم، گفتن دست به این پول نزنی ها، یه جوری مثلا پول رفته گفتن ولش کن بذار برسن. هر پولی رو که انسان نباید بده پایین، نباید بیاره تو زندگیش، نباید بخوره. چطور هر غذای مونده ای رو تو نمیخوری، بو میکشی؟ آقا میفرمود بارها ما دیدیم، شما هم شاید دیدید، حیوانات میخوان غذا بخورن بو میکشن. فرمود شما هم بو بکشید غذاها رو، امضاهاتون رو بو بکشید، ببین بوی گناه نمیده، بوی خیانت نمیده. آقا امیرالمومنین شب دید در میزنن، یه آقای آمده یک حلوای خیلی تنتنانی آورده در منزل آقا امیرالمومنین. آقا این آورده بودم خدمتتون برای شما. فرمود برای چی آوردی؟ گفت همین جوری آوردم خدمتتون، هدیه خواستم بدم خدمتتون. آقا فرمود نه، این حلوا بو میده. چطور موقعی که من امیرالمومنین نبودم، یعنی به حال به حسب ظاهر خلیفه نبودم، حلوا نمی آوردی برا من؟ پس یه جای کارت میلنگه. حالا که من شهردار شدم شما آمدی مثلا میخوای ماشین هدیه بدی به من، حالا که من مثلا رئیس فلان اداره شدم آمدی مثلا در مقابل من میخوای لطف کنی، لطف نیست، طعمه است، بندازی به دهن ماهی بکشیش از آب بیرون. آقا امیرالمومنین فرمود بردو برو حلوات، ما حالا اهل این حرفا نیستیم، خیلی باید دقت کنه. طرف میگه آقا چه اشکالی داره، خودش میخواد هدیه بده، خودش میخواد هدیه بده برا ما، چه اشکالی داره؟ آخه برای چی این هدیه رو داره میده؟ داره امیرالمومنین میخواست بره تو بازار خرید کنه، از طرف میپرسید شما منو میشناسی؟ گفت بله آقا شما امیرالمومنین هستید. گفت ممنون. میرفت یه مغازه دیگه، حالا شما خوبه منو میشناسی؟ نه آقا من شما رو نیدم تا باید. خب آقا پیراهن چنده؟ که اون آقا که میشناسه ایشونون به خاطر خلیفه بودن تخفیف بهش نده، تا همین اندازش. حالا نه اینکه شما در مغازه آشنا نرید، نه ها، از موقعیت، اگه موقعیتی داشتی، اگه یه روز شهردار شدی، معاون فرماندار شدی، نمیدونم رئیس فلان اداره شدی، مواظب باش تخفیف دادن بهت قبول نکنی، مواظب باش هدیه برات آوردن نپذیری. قاضی شدی، نمیدونم حالا چیزایی که زمام امور مردم دستته، خیلی باید مراقب باشی، حلال خور، حلال بره پایین، بعد اون وقت انسان میبینه نشاط نماز شب بهش دست داد. اگه یه شب دیدی نماز شب نمیتونی بخونی، حالا اینه که بعضی وقتا طرف کار کرده خسته است، ولی یه موقع است اصلا حالشو، یعنی حال معنویشو نداره، یه موقع جسم یاری نمی کنه، یه موقع اصلا حال نماز شب خوندن نداره، یه بابا که حوصله داره اونجوری شد بدون یه قضای حرام رفته پایین که نمیذاره تو بلند بشی. نیروی حرام رو نمیشه نشاط عبادت گرفت باهاش. هر قضایی رو آوردن در خونتون، آقا خمسش داده شده نداده شده، اگه مطمئنی که خمس نمیدن یا مال حرام دارن، نزولی دارن، فلان دارن، کسی نباید بخوری. اونجایی هم که شک داری میتونی حالا به اندازه اون غذایی که هست خمسشو بذاری کنار، مثلا یه بشقاب غذا 500 تومنه، یه صندوقی داشته باشی 100 تومن، خودت خمسشو بدی. اگه از مال حرامه که نمیشه ها، هیچی، اگه مال خمس نداده است یه موقع اینجوریه، مجبور شدی بخوری، مهمونی رفتی، چیزی رفتی، به اندازه خمس اون غذا تو میذاری کنار، یه جایی جمع میکنی، سر سال که خمس تو حساب میکنی با اون میدی بیرون. غذای حلال خیلی اثر داره، خیلی از یعنی 9 جزء عبادته. آقا جان چندین بار در محضرشون بودیم، سفارش خواستن، 3 تا چیز همیشه فرمود که انجام واجبات تو درست انجام بده. واجبات چیه؟ یکی نمازه، یکی روزه است، عمرت هم یه بار تونستی اگه بری حج، این کل واجبات همینه دیگه. دوم فرمود هر کی به هر جا رسید از این دومی بود، ترک گناه، ترک محرمات. فرمود خیلی ها هستن پیشونیشون پینه بسته، اما وقتی میشینی باش میبینی ظلمت خالیه، چون ترک حرام نکرده. سوم فرمود شغل مشروعتون رو محترم بداری، شغل تو موازه با، چرا؟ چون روزید از اونجا داره میاد، اگه ناپاک باشه همه رو به هم میریزه، آب گلالود بیاد تو این حوض همه رو گلالود میکنه، موازه باش سرچشمه زلال باشه. یه نکته دیگه هم بگیم خدمت عزیزان که واجب گفتنش، غیر از حلال خوردن مواظب باشیم چی میخوریم، غذاها رو مواظب باشیم. الان حضرت آقا هر چیزی نمیخورن، نه حلال و حرامشو نمیگم، بارها هم به ما فرمود یه موقع از این چیزهای بسته‌بندی، مثلا ایستار آخرش، حالا سوسیس، کالواس، اینا رو میفرمود نخورید از اینهای موقع، این چیزهای بسته‌بندی و آماده و فلان و اینا همه غیر طبیعیه، وارد مزاج شما که میشه به هم میریزه. الان جوونی نشون نمیده، پا به سن که میذاری و وقت میگه تومور مغزی در آمد، این همه سرطان کجا بود قدیم؟ که یه دونه جوون میمرد قدیم؟ مواظب باشید غذاهای طبیعی، فرمودن غذاهایی رو بخورید که جبرئیل درست کرده، غذاهایی رو بخورید که جبرئیل درست کرده. بعد فرمودن منظور میوه‌جاته، میوه‌جات غذاهای دستپخت جبرئیله، غذاهای طبیعی بخورید، خوراک اون خیلی مواظب باشید چی داریم میخوریم، سبزیجات، میوه‌جات. تو گوشت هم فرمودن فقط گوشت بره جوان، گوشت بره جوان، گوشت گاو و این حرفا رو. بعدم فرمودن پی، دنبه، لب نزنید، که رسول خدا فرمود پی و دنبه تا موقعی که بیرون از بدن پیه و دنبه است، داخل بدن انسان که میشه سم. پیه و دنبه نخورید، فرمودن در شریعت ما مکروهه، کراهت داره خوردنش پیه و دنبه. نه گوشت، چرا؟ منظورم گوشتهای قرمز رو میگیم، تو گوشتای قرمز گوشت بره اونم جوانش. حال عرض میکنم یکی یکی، فرمودن آب اینا رو حتما باید رعایت کنید، بنویسید برای رعایت، نه اینکه فقط بنویسید دفترتون پر بشه حرفای من رو بخواید بنویسید. فرمودن آبی که یخ توش باشه، که ابن سینا میگه به نظر من تمام بیماری ها مال این یخیه که میندازن تو آب. آقا جان یه بار به ما فرمود معاذ الله که آب یخ بخوری، معاذ الله آبی که یخ توش باشه خیلی بیماری هایی درست میکنه. بعد بستنی، فالوده، این چیزهایی که یخ زده است اینا رو نخوری. شما یخ رو دستتون چسبوندید به یخ، دیدید میچسبه به یخ، ها؟ یخ میدونی سرما اصلا چیه؟ سرما سکون مولکولیه، برعکس حرارت که حرکت مولکولی میشه حرارت. خب این سکون مولکولی باعث جذب میشه، لذا مولکولای آب حرکت نمیکنه میشه یخ. حرکت هم که نمیکنه جذب هم میکنه. شما یه قطره مثلا مرکب بنداز رو یخ، نفوذ میکنه میره داخلش. یه قطره بنداز نفوذ میکنه میره تو یخ. حالا هرچی میکروب و ویروس تو هوا هست این یخ جذب میکنه طرف خودش، بعد شما این میندازید تو آب نوش جام میکنید میفرستید تو بدنتون، خیلی بیماری هایی رو، خیلی بیماری هایی رو فرمودن، یکی دوتا نیست. یعنی هر کس دیدید بیماری لاعلاج داره بدونید آب یخ داره میخوره. سبزیجات خیلی مهمه، فرمودن نمیدونم برای چی بود آقا جان برده بودن آزمایش بدن از این چکاپ میگن چی میگن، گفت دکتره گفت آقا عجیبه شما هیچ مریضی ندارید، نه نقرس دارید نه قند دارید نه اوره دارید. آقا جان فرمود گفت بهش گفتم من یه عمر نون و پنیر و سبزی خوردم، اگه بخوام نقرس بگیرم از عدالت خدا به دوره، اگه بخوام این بیماری ها ماله زیاد خوردن گوشت حیوانات و فلان اینا، یک عمر نون و پنیر و سبزی خوردیم بخواییم اوره و نقرس بگیریم از عدالت به دور دیگه. عالم روی عدله، روی میزان عدله. تو خوراکی ها مواظب باشیم، از این غذاهای مصنوعی تا اونجایی که میتونیم، چون ماستمون هم الان مصنوعی شده، شیرمون هم مصنوعی شده، آب میوه ها هم مصنوعی شدن، نوشابه ها هم مصنوعی شدن، تمام اینا میشده مصنوعی، تصنعی، مواد نگهدارنده و اینا چقدر ضرر داره برای انسان. تا اونجایی که میشه ازش حذف کنیم، تا اونجایی که میتونیم ازش بزنیم و بریم طرف غذاهای طبیعی. بعد اینها باطن رو ظلمانی میکنن، این غذاهایی که با مزاج سازگاری نداره. آقا تون ماهی، تون ماهی توش چیه؟ کی حاضر قسم بخوره تو این ماهی ماهی بوده که فلس داشته؟ از کجا میدونی گوشت کوسه توش نیست؟ ها؟ یه کسی که خودش اونجا تو جنوب سرباز بود میگفت کوسه هایی که تو تور میافتادن اینا رو میبردن برای شیلات، برای کنسروای ماهی. میگفت جدا میکردن دور نمیریزن که، اونا رو میبرن برای. از کجا معلوم تو این کنسرو اون آقایی که اونجا وایساده مقید به شریعت باشه که ماهی فلس دار بذاره تو این کنسرو؟ آمد تو این میدون شهرمون ماشین زده بود کنار، رفتم جلو دیدم ماهی فلس نداره، گفتم آقای ماهی فلس نداره که، گفت چرا آقا نمیدونم فلان و بهمان و چند نفرم اونجا بودن اصلا نگفتن تو چی داری میگی، این اصلا برای مردم فرق نمی کنه حلال و حرام و چیزا. یعنی چی؟ شرکت تعاونی فرهنگیان خودمون، چیزی که خودم دیدم با چشمه، ماهی خریده بودن، یک مقدار زیاد. نگاه کرده بوده ماهی فلس نداره، گفتم آقا این ماهی فلس نداره، گفت آقا ما از چیز خریده ایم، از نمیدونم فلان جا خریدیم. گفتم حالا خریدید هر جا خریدیم فلس نداره، حرامه. گفتن نه آقا مگه میشه جمهوری اسلامی مثلا ماهی حرام بفروشن؟ گفتم آقا این حکم شرعیه، که البته به حمدالله اون باری که من با چشم خودم دیدم یخچالا از بر رفته بود، تمام ماهی ها فگندی، حمدالله به دستی کسی نرسید. قضا رو مواظب باشیم چی داره میدیم تو بدنمون، حالا غیر از حلال و حرام بودنش، این ژله، این نمیدونم فلان، هر چیزی که خوشمون آمد خوشمزه بود، برای خوشمزه بودن نباید غذا بخوریم. باید غذا بخوری بدن نیروی عبادت داشته باشی، نیروی بندگی، حالا عبادت که میگیم نیروی کار برای خوشمزه. اون جایی که دیدی خیلی خوشمزه است و خوشت میاسن نخور. آجیل خوری، چسته خوری، نمیدونم شکلات و آجیل و تخمه و پسته و چیزهایی که خاصیت نداره بگون نمیخورم، برای چی بخورم؟ میگن حضرت امام، من این چون شنیدم جای نخوندم، بنده خدایی میاد پیش حضرت امام، می داره هندونه میخوره امام، حالا مال قبل از رهبر شدنشون بوده ها، بعد ایشون میگه آقا اگه هندونه میخواید بگم براتون بیارم. میگه نه آقا از همینی که شما دارید یه آلشو من میخورم. میگه نه این مخصوص من، شما اگه میخواید بگم براتون بیارم. میگه نه خب آقا از همین میخورم. حالا میگه چیه مثلا؟ میخوایم تبرک شما باشه. میگه باشه خودت میخواد بخوری به بخور. این میخوره میگه که شور هندونه. میگه آقا چرا هندونه شور؟ نمک نمیزنه کسی به هندونه. میگه بله این هندونهش سرخ بود شیرین بود، دیدم خیلی خوشم میاد بخورم. گفتم برای خوشمزه بودنش میخوای بخوری دیگه ها، به نفسم گفتم، یا برای قوتش و حالا خاصیتش؟ برای خاصیتش خب نمک بزن روش بخور، برای اینکه نفسم رو ادب کنم. غذا برای خوشمزه بودن و برای اینکه به اون بچسبه و اینو، مال حیوانات این حرفا. انسانی که الهی میخواد بشه دیگه شکمبارگی و این حرفا باید بره کنار. نمیگم غذا نخورید ها، خوبم باید غذا بخورید، بدنتون قوت داشته باشه، ولی برای شکمبارگی غذا نخوری. یه وقت چقدر زمان گذشته ها؟ یک ساعت شده؟ خب آن که چند روزی خود را از هرز خاری و هرز کاری، خیلی کارهایی که انسان میکنه هرزه است، بیهوده است، بیهوده کاری، خیلی از شب نشینی ها، خیلی از فوتبال نگاه کردن ها، تلویزیون نگاه کردن ها. حالا ما کسی رو نداریم تو این جلسات که پای ماهواره بخواد بشینه، خدا نکنه کسی باشه که اونا شیاطینن اصلا، کارشون از ما جداست. لکم دینکم ولی دین، دین ما برای خودمونه، دین شما برای خودتون، هر جا بخواید برید برید. هرز کاری، بیهوده کاری، بیهوده کاری رو بذاره کنار، کار بیهوده نکنه، کاری که میکنه یا برای دنیا خاصیت داشته باشه یا برای آخرتش. کاری که میکنه یا باید برای دنیاش خاصیت داشته باشه یا برای آخرتش، که اگر اینجوری باشه دنیاش هم عبادت محسوب میشه اون وقت. و از جزاف و یاو سرائی، حرف بی خود زدن. آره دیشب رفتیم خونه دختر خالمو، با شوهرش دعواش شده بود و این اینجوری گفت تو سر اون زمینی که چند سال پیش خریده بودن از مشد عباس سندشو نزده بود به اسمشون، یک داستان میبینی از اول حرف تا آخر سخنرانی که میکنه بگه آقا اگه تو این حرفا رو نزده بودی چه اتفاقی میفتاد؟ هیچی. پس تمامش میشه یاوه سرایی. حالا غیبت توش هست، تهمت هست، سوء زن هست، بی ادبی هست. یه حدیث از موقعی که من این حدیث رو دیدم از جلو چشمم کنار نرفته در این مورد، که اگر فقط همین یه حدیث رو داشتیم برای سکوت کردن کافی بود که انسان سکوت کنه. رسول اکرم فرمود اگر کسی زبانش را نگه دارد، سکوت کند، گویا به تمام قرآن عمل کرده است. خیلی حرفیه ها، گویا به تمام قرآن عمل کرده. آقا جان می فرما سکوت نکرده ای که ببینیم زبان تو چه آتش هایی به پا می کند، چه فتنه هایی درست می کند، چه دل هایی رو می سوزونه، چه آشوب هایی درست می کنه، چه خانواده هایی رو به هم می زنه. یه بار عرض کردم همینجا، چه کسی دوست داره خدا گناهان قبلیشو بیامرزه بعد توفیق بده بعد از این گناه نکنه؟ کی دوست داره؟ همه دوست داره. یه کد داره، یه کاری هست، اگه یه کار انجام بدی خداوند هم گناهانتو میبخشه هم کار امورتو اصلاح میکنه. چون یه موقع طرف میگه اه دیدی من فلان گناه کردم، نمیخواستم غیبت کنم غیبت شد، نمیخواستم اون ظلم کنم بعد پشیمان شدم چرا این کاری کردم. یه موقع خودشم نمیخواد باز مرتکب میشه، ولی انسان توفیقی پیدا کنه گناه نکنه، گناه‌های گذشتهشم خدا ببخشه. خیلی کد بزرگی ها تو قرآن هست، خداوند گفته چی کار کنید این کارو میکنه. اون تو باید بصیرت بده خدا به انسان. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. قولوا قولا سدیدا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اتقوا الله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا که یغفر لکم ذنوبکم و یصلح لکم اعمالکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید و به درستی سخن بگویید، قول سدید، قول محکم، استوار، یعنی گزاف و بیهوده توش نباشه. حرفی که میزنی یا به درد دنیات بخوره یا به درد آخرتت. قولو قولا سدیدا. سی سدندونه جانم. حالا بعد از جلسه نگاه میکنم از اون کتاب بهت میگم، چون الان سورش تو حافظم نیست. یغفر لکم ذنوبکم و یصلح لکم اعمالکم. که اگر به درستی سخن بگویید خدا گناهانتان را میامرزد و اعمال شما را اصلاح میکند. یه انسان صالح که خطا و گناه ازش سر نمیزنه. همین قولو قولا سدیدا، به درستی سخن بگویید. خیلی حرفایی که ما میزنیم تازه یاوه گویاش حذف کنیم لازم نیست گفتنش. یه بار خدمت آیت الله بهجت، اون موقعی که حالا اعلام مرجعیت نکرده بودن و سرشون خلوت بود، جمعه ها خونهشون روزه داشته، محضر ایشون نشسته بودیم، یه حاج آقای سید روحانی هم آمده بود اونجا، پیرمرد. از آقای بهجت، با آقای بهجت صحبت میکرد، آقای بهجت هم خیلی کم صحبت میکنه اصلا. یکی دو تا سوال کرد، آقای بهجت جواب داد. بعد برگشت گفتش که، آقای بهجت گفت شما چند ساله تو این مسجد نماز میخونید؟ دیم آقای بهجت داره ذکر میگه، هیچی نمیگه. هرچی یارو وایستاد نگاه کرد، توی آقا جواب نمیده. چه خاصیتی داره من چند ساله تو این مسجد نماز میخونم؟ ها؟ چه خاصیتی داره؟ یکی از عرفا داشت رد میشد، یه بنای، یک حالا مسجدی بود، نمیدونم کاخی بود، بنایی بود، ساخته شده بود. یه نگاهی کرد و برگشت گفتش که چند سال اینجا ساخته شده؟ از یه کسی سوال کرد چند سال اینجا ساخته شده؟ یه مرتبه یه سنگی رو که بچه پرتاب کرد، دست خداست دیگه، آمد خورد تو دهنه این. گفت راست میگه آخه بچه، چرا من بپرسم آخه این چند سال ساخته شده؟ چه خاصیت داره این حرف؟ روایتی هست خیلی تو حرف زدن انسانو میگیره. روایت میگه یه بار یه حالا چی اولاغ دارن یا چی چاربدارها، یه چاربداری اولاغشو هین میکرد، برگشت مثلا گفت دلام از زبورو مثلا، یه همچی چیزی. روایت میگه ملک سمت راست گفت این حسنه ای نیست که من بخوام یادداشت کنم، ملک سمت چپم گفت این گناهی نیست که من بخوام بنویسم. بالاخره باید اینجا ثبت بشه دیگه. خداوند وحی کرد به ملک سمت چپ که آنچه ملک سمت راست ننوشت تو بنویس. یعنی یا حرفی که میزنی سمت راست نوشته میشه یا سمت چپ. حالا صبح تا شب حرف زدی، خداییش ببین کدوم ور رفته. خواجه ربیع یکی از زهاد سمانیه است، میدونید که خیلی بزرگواره خواجه ربیع. ایشون میگه هر چی که میگفت آدم، من خودم خجالت میکشم، خدا میدونه این حرفا رو میخوام بزنم. هر چی که میگفت در روز مینوشت. منو شما میخوایم بنویسیم چند تا دفتر پر میشه؟ چقدر کم حرف میزد که میتونست بنویسه من چی گفتم؟ به شما میگفت حال شما خوبه انشاءالله، سلامتی، سلامت باشید، مینوشت اونجا این حرف رو گفتم. شب که میشد کاغذ رو نگاه میکرد که چیا گفته، بعد گریه میکرد، میگفت آه آه نجسامتون، آه آه نجات پیدا کردن آن کسانی که ساکت بودن. اینا کیان؟ ما چی؟ که زبانمون یه ذره قفل و بند نداره، هرچی بیاد به زبان جاری میکنی. که بیشترین گناه انسان مال زبانشه. روایت داره صبح همه اعضا و جواره زبان رو التماس میکنن، میگن تو رو خدا تو ما رو جهنمی نکنی ما سرمون به سر به سلامت میبریم، تو رو خدا کتاب یا جهنمیمون نکن. آقا جان در الهی نامه میفرماد الهی به رحمت رحمانیت، حالا سخنم داده ای یا گفتارم داده ای، به رحمت رحیمیت سکوتم ده، بتونم سکوت کنم، تمرین کنیم سکوت کردم، لااقل حرف بی خود نزنیم. نمیگم حالا اون سکوتی که عرفا داشتن، نه، اینقدر عادت کنیم حرف بی خود نزنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. یا الله.